بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 145، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 17-12-61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
قرآن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این روزها مربوط به سالگرد وفات مرحوم آیت الله ربانی شیرازی تابسراه، مرحوم آقای ربانی از کسانی است که بر این انقلاب حق به سزایی داره، از کسانی است که از همون اول مبارزات با رهبر انقلاب همگامی داشت و کوشش داشت، بارها به زندان افتاد، شکنجه های زیادی دید و نحوه مبارزات ایشون هم خیلی عاقلانه و متین و مؤثر بود. و علاوه بر این که در انقلاب سهم به سزایی داشت، از کسانی است که میتوان گفت بر حوزه های علمیه هم حق به سزایی داره. همین پاورقی های وسائل شما کار کوچکی نیست که ایشون انجام داد، که موارد روایات را از کتب اربعه و غیر کتب اربعه و همینطور صدر و ذیل روایات که به یک دیگر باب ها اشاره شده، خیلی کار رو برای آقایونی که میخوان اجتهاد کنن در فقه آسان کرده ایشون. بسا یه روایتی رو شما چقدر داشتید زحمت بکشید تا بگردید صدرش رو پیدا کنید یا ذیلش رو پیدا کنید یا جاش رو پیدا بکنید، و ایشون این زحمت را کشیده است و ماها ازش استفاده میکنیم. ایشون هم به انقلاب حق داشت و هم به حوزه های علمیه. خداوند ان شاء الله درجات ایشون را متعالی کند و با محمد و آل محمد ایشون را و امثال ایشون را که در این انقلاب از ما گرفتند و گرفته شدند، با محمد و آل محمد محشورشون کنند و به ماها هم توفیق بدهد بتونیم به وظایف اسلامیمون عمل بکنیم. برای روح پرفتوح ایشون به جاست یک حمد و سه قل هو الله اهدا کنند آقایون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. خب، بحث در جایی بود که ملک جدید مکمل نصاب سابق باشد ولی خودش نصاب مستقل نباشد. مثلا شما 82 تا گوسفند داشتید 40 تا در 6 ماه بعدش گیرتون اومد، یا 31 گاو داشتی بعد 10 تا گاو دیگه 6 ماه بعدش پیدا کردی. اینجا 4 وجه براش ذکر میکردن. یه وجه این که بگیم او 6 ماه اولی که مال امهات است، حالا ما مثال به امهات و سخال میزنیم، بلو سخال خصوصیت نداره، ملک جدید محل بحثه، اما ما حالا مثال به امهات و سخال میزنیم. یه احتمال این که اون 6 ماه اول امهات رو الغا کنیم، بگویم هیچی، و بعد وقتی که اون 10 تا یه دیگه پیدا شد 40 تا رو از وقتی 40 تا شد اول سال قرار بدیم. این یه احتمال. احتمال دیگر این که به عکس کنیم، از همون اول که امهات داریم سال رو اعتبار کنیم و اون 6 ماه سخال را نادیده بگیریم، بعد مادرها که سالش سر رفت، 30 تا گاو که سالش سر رفت یه گاوشو دادیم، اون وقت از حالا حساب 40 تا بکنیم که به نتیجه 6 ماه سخال حساب نشدن. احتمال سوم این که بگیم نه، امهات برای خودش سال داشته باشه، اون وقت امهات با سخال با هم هم سال، امهات مثلا 30 تا حساب کنیم سر یه سال که میشه 30 تا گاو یه طبیعی است، یه طبیعی بدیم، بعد 6 ماه بعدش هم که 10 تا بچه گاو پیدا شد، اون 10 تا هم با اون 30 تا 40 تا است دیگه. ما حدیث داشتیم فی کل 40 مسنه، 40 تا گاو آخر یه مسنه بدیم، پس بعد از حول امهات یه طبیعی بدیم، بعد از حول مجموع که از زمان سخال شروع میشه یه مسنه بدیم، که اون وقت نتیجهش این میشه که مادرها در 6 ماه 2 مرتبه حساب شدن، یه مرتبه حول خودشونو داشتن، یه مرتبه با سخال رو هم رفته حساب کردیم. مادرها در 6 ماه 2 مرتبه حساب شد، این هم یه احتمال، 2 مرتبه حساب شد و 2 مرتبه برایش زکات داده شده. احتمال چهارم این که این کارو میکنیم، دو تا حول حساب میکنیم، اما برای اینکه زکات تکرار نشه سال امهات که سر میره یه طبیعی میده، بعد سال اون سخال که سر رفت سخالو با امهات حساب میکنیم 40 تا، اما وقتی که سالشون سر رفت میگیم امهات چون جلوتر یه طبیعی دادیم برای مادرها اجالتا چیزی نمیدیم، برای بچه ها که 10 تا یه ربع مسن نمیدیم، اون وقت صبر میکنیم 6 ماه دیگه که میشه برای مادرها 3 ربع مسن نمیدیم، اون وقت یه به این طور پیش میره، هر وقت سال سخال سر رفت یه ربع مسن نه، سال امهات که سر میره 3 ربع مسن نه، یعنی یه مسن نمیده اما یه ربع و 3 ربعش میکنیم که هر کدوم سری سالش داده بشه، که در این فرض چهارم مادرها 2 مرتبه حساب کرده به خاطر سال، اما زکات براش 2 مرتبه ندادیم. این 4 احتمالی که در اینجا هست. مرحوم آقا رضا یه احتمال پنجم هم ذکر میکنه که حالا هر وقت فرمایش ایشون رو نقل کردیم او احتمال پنجم هم میگه. حالا قبل از آنی که حکم این مسئله معلوم بشه، این مسئله سخال مسئلهش که مشکله اینجا همین فرضه، اینجا قبل از این که وارد بشیم ما 3-4 مقدمه که جلوترم اشاره کردیم اینجا به عنوان اشاره ذکر میکنم. مقدمه اولا این که ولو به حسب ظاهر نصاب ها اقل و اکثره، مثلا 40 تا نصاب اول گوسفنده، 121 نصاب دوم، و اون وقت 40 تا در ضمن 121 هست، یعنی به حسب ظاهر اقل و اکثره، اما به حسب واقع نصاب ها متباین اعتبار شده. همونطور که ما عرض کردیم نصاب ما قبل به شرط لاست نسبت به نصاب بعدی، 40 توی به شرط لا نصاب اوله. چرا؟ برای که شما اگه 121 گوسفند داشته باشی، اگه 40 تو رو لا به شرط ملاحظه کنیم، خب تو 121 هم که 40 تو ها، پس باید برای 121 دو تا گاو که میدی یه گاو هم برای 40 توی زمینش بدی. این که نیست، میگم ببخشید گوسفند، برای 121 گوسفند که دو تا گوسفند میدی، برای 40 تو در زمینش هم باید یه گوسفند بدی. واقعا این نیست که نباید داد که. پس معلوم میشه 40 نسبت به نصاب بعد به شرط لا ملاحظه شده، یعنی 40 در ضمن 121 این دیگه اون 40 که گفتیم یه گوسفند دارد نیست، ولی در این حال 40 تو تا 121 گفتیم لا به شرطه، یعنی 40 تو یه گوسفنده، 50 تم یه گوسفنده، 60 تم یه گوسفنده. پس 40 تو به عرض عریض ملاحظه شده، لا به شرط ملاحظه شده تا حد نصاب دوم، اما نسبت به نصاب دوم به شرط لا ملاحظه شده. به نتیجه دو نصاب با هم متباین میشن، یعنی اقل و اکثر نیستن. مثل نماز قصر و اتمام خوندید تو رسائل، نماز قصر و اتمام انسان به حسب ظاهر خیال میکند که اقل و اکثره، اما واقعش این است که متباینم، برای که نماز قصر دو رکعته به شرط لاست، دو رکعت که نباید زمیمه داشته باشه، و نماز تمام به شرط شیعه، به شرط لا با به شرط شیع با هم متباینم. پس بنابراین مقدمه اول ما این شد که هر دو نصابی با هم متباینند، نه اقل و اکثر، ولو به حسب ظاهر اقل و اکثره، اما به حسب واقع متباین اعتبار شده اند، ولذا نصاب اولی که در ضمن نصاب دومه حکم نداره، یعنی 40 در ضمن 121 حکم نداره. خب این مقدمه که نصاب لا به شرط است. اگه بخوای تعبیر کنی اینجورو، نصاب لا به شرط است به حسب مراتب عفو، ولی به شرط لاست نسبت به نصاب لاهه. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم این که ما روایاتی داریم که ازش استفاده میشه زکات تکرار نمیشه در یه سال، یعنی یه چیزو در یه سال دو مرتبه زکات نباید داد. لا یزکل مالو من وچین فی آمن واحد. خب حالا این روایت ها شما اشاره بکنیم، یه روایت از طرق اهل سنت نقل کردن که شما به عهده آقایون، من در اتاج گشتم تاج ذکر نکرده بود و فرصت این که به کتابات یه مراجعه کنم نه پیدا نکردم، نهایه ابن عسیر در لغت ثنایی رو نقل کرده، از نهایه ما میخونیم. اگه آقایون گشتن در کتب صحاح ست اهل سنت پیدا کردن که دیگه چه بهتر، این دیگه بسته به زحمتش به آقایون. نهایه ابن عسیر در لغت ثنا، دارد فیه، یعنی در حدیث داریم لا سنا فی صدقه، سنا نقل کرده تو، بعضی ها نقل کردن سنیا، تو کتاب لا سنیا فی صدقه، سنیا ظاهرا معنی استثناءه، سنیا از استعمال شده در احادیث به معنی استثناء استعمال شده، سنا به معنی تعدده، لا سنا فی صدقه. اون وقت ابن عسیر دنبالش میگه ای لا تو خز و زکاتو مرتین فسنه، در یه سال دو مرتبه زکات نمیگیرن. خب این حدیث از طرق اهل سنت که از نهایه ابن عسیر نقل کردیم، جاش در صحاح پیدا کردن به عهده آقایون. حالا از طرق خودمون، از طرق خود ما وسائل، باب هفتم ابواب و من تجب علیه زکات، روایت اولیش که راجع به زکات قرض بود، روایت صحیح هم هست، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره، صفحه 67، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل دفع الى رجل مالا قرضا، یک کسی مالی را به دیگری داده به عنوان قرض، علا من زکاتو، زکات این مال به کیه؟ علل مقرض او علل مقترض، اون که قرض داده باید زکات این مال بده یا اون که قرض کرده؟ قال لا بل زکاتها ان کانت موضوعتن عنده حولم علل مقترض، اون کسی که قرض کرده اگه یه سال مالو گذاشت اونجا و پیششمون، مال مقترض شده دیگه، اون زکاتشو باید بده. قال قلتو، من عرض کردم فلیس علل مقرض زکاتها، پس اون که قرض داده او زکات اینو لازم میبده. قال لا یزک المال من وجهین فی عام واحد، یه مال در یه سال از دو راه زکات داده نمیشه. خب از یه راهش دیگه به طریق اولا، یه از دو راه میخواد میگه ولو تعدد عنوان باشه، ای به عنوان مقرض است او به عنوان مقترض، با اینکه دو حیثه اما یه مال دو مرتبه زکات نداره. خب وقتی که من وجهین تعدد نداره دیگه، من وجه واحد، شما یه مال که مال خودت است به وجه واحد دو مرتبه بگن زکاتش بده، این دیگه قطعا نیست. میخواد بگید با اینکه تعدد وجه ممکنه سبب تعدد حکم بشه، ولی من از آلک در باب زکات تعدد وجه هم سبب تعدد حکم نیست. البته اینجا ممکنه است یک کسی خیال بکنه که مورد مخصصه و در جایی رو دارد روایت میگه که دو نفر بخوان زکات یه مالو بدن، برای که میگه مقترض زکاتش باید بده، مقرضم باید بده یا نه، ازت میفرماد نه. یه کسی اگه بگه مورد مخصصه، نتیجهش این میشه که دو تا آدم یه مالو لازم نیست زکات بدن، اما مثلا یه آدم دو بار زکات یه مالو بده، اینا رو باید دلالت نداشته باشه، اما این یه توهم بدوی. و الا جوابی که امام میدن نمیگن دو تا آدم چون دو توست زکات نداره، میفرماد یه مال از دو وجه زکات داده نمیشه. خب پس این اطلاق جواب امام میگیره این که اون دو وجه یا از ناحیه دو آدم باشه یا از ناحیه یه نفر، اونی که حکم است و جواب امامه اینه که یه مال در یه سال دو زکات نداره. حالا چه از ناحیه دو تا آدم چه از ناحیه یک انسان. لا یزکل، فرمایش امام اینه، لا یزکل مال من وجهین فی آمن واحد. گوش کن آقا جون ببین، حالا اینجا ببین، من اونی که حالا نرسیم به اونجا هنوز، من دارم اینو به عنوان مقدمه حالا عرض کردم، هر وقت وارد ذیل مقدمه شدیم اون وقت شما با ما اعتراض. پس مقدمه دومی که ما بحث کردیم این بود که زکات در یه سال تکرار نمیشه. حالا یه حدیث دیگه هم داریم که اونم به این مضمون هست، دعاهم الاسلام، عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبائه عن علیین علیهم السلام، ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى ان تصنى علیهم فی عام مرتين. پیغمبر اکرم نهی کرد اینکه تکرار بشه بر مردم در یه سال دو مرتبه، و ان لا یؤخذوا بها فی کل عام الا مرتن واحده، مردم اخذ نشوند به صدقات در هر سالی الا یه مرتبه. تو این روایت البته اسم صدقه و زکات توی عبارت نداره، اما صدرش و ذیل روایت، روایت مفصل است در دعائم، نها نها داره، اینا همه راجع به صدقات بوده. اون وقت از جمله چیزایی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در باب صدقه نهی کرده اینه که یه چیزو دو مرتبه بخوای ازش مالیات بسونی در سال. بله، ان رسول الله نهى ان تصنى عليهم في عام مرتين و ان لا يؤخذوا بها في كل عام الا مره واحده. من اینو از دعائم نقل کردم، اما خودی مستدرکم از دعائم نقل کردم، مستدرک باب 12 زکات الانعام حدیث دوم. خب این سه روایت که روایتی که نهایه ابن عسیر داشت، روایت دعائم، یکم صحیحه زراره خودمون، اینا همه ازش استفاده میشد که زکات تکرار نمیشه. این مقدمه دوم. پس مقدمه اول این بود که نصاب ها با هم متباینن. مقدمه دوم این که زکات در یه سال تکرار نمیشه. مقدمه سوم این که ما جلوتر گفتم هول معتبر است در باب زکات، به طوری که هول در موضوع دخالت داره. دقت کن آقایون، همچینیست که موضوع منهای هول باشه، هول یه امر تشریفاتی باشه، نه اصلا مالی که هول برش نگرده مثل این است که اصلا نداری ایمال را. باب هشتم زکات انعام روایات هول بود، مثلا یکی از روایتاش این بود، و لا یزکا من الابل والبقر والغنم الا ما حال علیه الهول و ما لم یهول علیه الهول فکنهو لم یکون. اونی که هول برش نگرده مثل که اصلا نداری. پس این دقت کن آقایون که مالی که هول برش نگرده مثلا حیوان معلوفه، حیوان معلوفه زکاتش تعلق میگیره؟ نه، موضوع زکاته؟ نه. مال مردم موضوع زکات برای شما؟ نه. همینطور که ملکیت معتبر بود، همینطور که صائمه بودن معتبر بود، همینطور که نصاب معتبر بود، هولم معتبره. یعنی هول جنبه تشریفاتی نداره. شما نمیتونی بیای بگی خود مال موضوعه، هول یه چیز زائدیه ولو در کلمات دیده میشه. نه، این روایت تصریح میکنه، میگه مالم یهول علیه الهول فکنه لم یکون، اصلا مثل که نداری. پس هول رکنه، حلول هول رکنه. این مقدمه سوم. مقدمه چهارم که دیال تمومش کردم این که دو دلیل اگه با هم برخورد داشته باشن، استکاک داشته باشن، به چهار نحو میشه. برای این که یه وقت است که یه دلیل که با دیگری استکاک داره میاد اصلا موضوع او رو حقیقتا از بین میبره، این رو اسمش میذاشتید ورود. دو دلیل رو داریم میگیم، مثلا فرض بگیرید دلیل داریم عقاب بلا بیان قبیحه، عقل میگه، عقل میگه عقاب بلا بیان قبیحه. حالا یه حدیث، اگر حدیث صحیحه زراره در یه مسئله داشته باشی، این صحیحه زراره نسبت به قبح عقاب بلا بیان چجوره؟ ورود داره، موضوعشو از بین میبره. اگه یادتون باشه یه وقتی عرض کردم تخصص غیر از وروده، تخصص دو دلیل لازم نیست تو کار باشه. ما یه دلیل داریم، اکرم العلماء، بیشتر هم نداریم، زید از علما نیست. وقتی زید از علما نباشه تخصصا خارجه. اینجا در باب تخصص دو دلیل نمیخوایم، یه دلیل داریم، اکرم العلماء، زید رو میبینیم از علمانی، حقیقتا از علمانی، میگیم تخصصا خارجه. اما ورود این است که به عنایت دلیل دیگر حقیقتا خارج میشه موضوع. یعنی دو دلیل میخوایم، یه دلیل داریم اقابلا بیان قبی، خب این دلیل عقلی. اگر ما صحیحه زراره در مسئله نداشتیم میگفتیم اقابلا بیان قبیه، اما از اون طرف صحیحه زراره ای داریم حکم بیان میکنه، این صحیحه زراره چی میشه؟ بیان میشه، موضوع لابیانی رو از بین میبره. پس ورود با تخصص فرقش اینه که تخصص اصلا دلیلن نیست، اما در باب ورود دو دلیل است که احد دلیلن موضوع دیگری رو حقیقتا از بین میبره. پس اگر احد دلیلن موضوع دلیل دیگر رو حقیقتا از بین برد، میگیم ورود. اگر موضوع دلیل دیگر رو تعبدن از بین ببره، بهش میگیم حکومت. مثلا فرض بگیرید میگید ازا شککت فبن علال اکثر، وقتی که شک کردی بنابر اکثر میذار، درسته؟ یه حکم. از اون طرف حدیث میگه لا شک کل کثیر شک، کثیر و شک شک نداره. خب کثیر و شک حقیقتا چه شک داره؟ اگر ما گفتم اکرم العلماء بعد شما میگم آقا جو چه مشت اکبر بقال رو اکرام نمی کنی، میگم خب که از علما نیست که، این دلیل میخوا. چرا؟ هم خارج بودنش برای تخصصه، تخصص یعنی همین خودش خارجه. آقا جون حال ما که بحث تخصص نداریم، من عنایتا خواستم بگم تخصص با ورود فرقش اینه که در تخصص دو دلیل نی، یه دلیله اونی که مشمول این دلیل نه تخصصا خارجه، اما ورود دو دلیله، به عنایت یه دلیل موضوع دلیل دیگر حقیقتا از بین میره. این شد ورود. حکومت این است که تعبدن موضوع از بین میره نه حقیقتا. ابن علال اکثر یکی میگه لا شکل کثیر شد، لا شکل الامام مع المعموم، با اینکه شک هست اما تعبدن این موضوع را برده از بین. این بهش میگیم حکومت. یه قسم داریم تعارض. تعارض نه وروده نه حکومت، دو تا دلیل در عرض همه در عرض. آقا جده به این آقا من مقدم عنوان اینا چیزای جهادی خوندیم، من به عنوان مقدم اشاره دارم میکنم برای که بعد تو خود مسئله نخوندیه معطلش بشین. ها؟ حکومت و تخصیص. تخصیص این است که میگه اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم زید، لا تکرم نه. یه وقت است میگه زید عالم نیست، این میشه حکومت. یه وقت میگه لا تکرم زیدن، لا تکرم زیدن نگفته زید عالم نی، عالم هست با اینکه عالم هست احکامش نگفت. تخصیص از تعارضه. تعارض معنیش نیست دو تا دلیل در عرض هم، حالا در عرض هم یه وقت متباینان هم، یه وقت اعم و اخص مطلق هم، یه وقت اعم و اخص منوج، اینا همش تعارضه. تعارض یعنی این دو تا دلیل در عرض هم به هم نیش میزنن. حالا یه وقت است که به نحو تباین است نیشش، مثل اکرم العلماء لا تکرم العلماء. یه وقت است که به نحو خصوص مطلقه، یه اکرم العلماء لا تکرم زیدن. یه وقت به نحو خصوص منوچه، این یه اکرم العلماء، اون میگه لا تکرم الفصا، اون خصوص منوچ میشه. هر دو در عرض هم حکما با هم لگد میزنند و تزاحم دارند و استکاک دارند. این تعارض. ببین آقا این هم بهش میگیم تعارض. پس ورود و حکومت با تعارض فرق میکنه. یه قسم دیگری داریم که اصلا از اینا خارجه، بهش میگن تزاحم. فرق بین باب تعارض و تزاحم اینه که در تعارض احراز ملاک در دو دلیل نکرده، یه اکرم العلماء داریم یه لا تکرم العلماء داریم، نمیدونیم کدوماش راست کدوماش دروغ. هر کدومش راست باشه همون ملاک داره. ما اصلا مصلحت و ملاک نمیدونیم در کدوم ها. در صورتی که احراز ملاک و مصلحت در هر دو نکرده، این میگن باب تعارض، که اون وقت احد دلیلن چطوره؟ کاذبه. در تعارض احد دلیلن کاذبن. اما باب تزاحم اینه که ما ملاکو در هر دو دلیل احراز کرده، در حقیقت ملاکاند که مقابل هم ایستادند. هر دو ملاک هست. مثلا فرض بگید مولا فرموده است که اکرم کل عالم، ما میدونیم همه عالم ها اکرامشون مصلحت داره. حالا من خوراکی یه عالم بیشتر ندارم، دو تا عالم داریم، هر دو هم گرسنه، اکرام هر دو هم مصلحت داره، تامل مصلحت هم، اما من خوراک یک کدوم بیشتر ندارم. مولا گفته انقص کل غریق، انقاض غریق همش مصلحت داره. حالا دو تا آدم افتادن غرق دارن میشن، بنده یک کدومو بیشتر نمیتونم انقاض کنم، که اگه میتونستم باید چیکار کنم؟ هر دو رو انقاض کنم. ملاک در هر دو هست، نقص در ناحیه حکم مولا نیست، گیر سر منه، من نمیتونم دوتاشو انجام بدم. اینجا اون وقت تزاحم میشه. حالا که تزاحم شد، در صورتی که ملاک و مصلحت در هر دو احراز بشه و منتها من نمیتونم دوتا رو انجام بدم، اینجا عقل میگه چه؟ میگه اگه یک کدوم اهمه او رو مقدم بده، اگر چنانچه اهم و مهمی تو کار نیست مخیری، هر دو دارن غرق میشون. یک کدوم مثلا نبی محترمی است که وجودش برای جامعه به نفعه، یک کدوم یه آدم معمولیه، ولی هر دو لازمه، اما اون ملاکش اهمه، خب اونجا اهم رو باید انجام بده. اگر چنانچه نه، هر دو در عرض همه تو مخیری. پس دو دلیلی که اجمالاً با هم برخورد و استکاک داشته باشن، یا بینشون وروده یا حکومته یا تعارضه یا تزاحمه، این خب باشه، حکومت گوهیم یعنی تفسیره دیگه، ولی توی تنها مثل چند نهو معلوم میشه اونی که گفته ازا شکک تفبن علال اکثر شک غیر کسی رو شک و اینا رو مخاصص بگه، مثل این که مثلا میگه اکرم العلماء، یه وقت میگه لا تکرم نحویین، این میشه تخصیص تعارض، یه وقت میگه نحوی لیس به عالم، در حقیقت داره تفسیر میکنه که او عالمی که من گفتم اکرم العلماء، علم نحو نخواستم بگم، علم فقه مثلا خواستم بگم. ببین آقا اینا حالا ما بحثش جاهای دیگه هم کردیم، اینا چهار مقدمه ما اینجا برای این بحثمون ذکر کرد. حالا که مقدمات معلوم شد، وارد اصل مسئله میشه. صاحب جواهر فرمودن که از این چهار احتمالی که دادیم، می فرماید امهات سالشون حولشون الغانی میشه. شما اول سال 30 تا گاو دارید، خب اینا وارد حول دارن میشن، 6 ماه بعدش 11 تا پیدا کردی، مثلا 11 تا گاو، یا فرض کن 31 داری، 6 ماه بعدش 10 تا گاو پیدا کردی. اینجا شما بخوای بگوی این 6 ماهه امهات رو ما الغا کنیم، صاحب جواهر میگن به چه دلیلی، به چه مجوزی؟ وقتی که حول امهات سر رفت، اینجا اون دلیلی که میگفت فی کل ثلاثین طبیعون، اینجا شامل شما میشه، منطبق میشه بر شما، مقتضی موجوده، میفرماد مقتضی موجوده که اون حلول حول باشه، حلول حول مقتضیست دیه، گفت که 30 تا گاه که یه سالم بگذره یه طبیعی داره. حالا حول امهات که سر رفت، 30 تا گاه داری، نصاب هست، سوال هم سر رفته، مقتضی یعنی همه شرایط. شرایط چی بود؟ مالک باشی، نصاب باشد، اول باشد، صائمه باشد، همه شرایط موجوده. پس نسبت به امهات سوالش که سر رفت، مقتضی موجود، مانع هم مفقود، الان مانعی که مزاحم باشد تو کار نیست. اون وقت وقتی که سال امهات سر رفت، از بچه ها چقدر گذشته؟ 6 ماه. میگیم از بچه ها که 6 ماه گذشته، اگه بخوای بگی این الان یه مسن نبده، یعنی سال بچه ها که سر رفت 6 ماه که بیشتر نگذشته بود، 6 ماه دیگه که میشه. اگر بخوای بگی سال بچه ها که سر رفت یه مسنه تمومی بده، میگیم این لازمش این است که مادرها رو در 6 ماه 2 مرتبه حساب کرده باشی و 2 مرتبه بخوای براش زکات بدی. و حال این که ما گفتیم لا یزک المال فی آمن مرتن، پس بخوای بگوی برای 40 تا یه مسنه تمومی بده، این خلاف لا یزک المال فی آمن مرتن میشه. اگه بیای بگی آها بیدیم من ازم تموم بشه، اگه بیای بگوی که خب حالا یه مسنه تمومی نده بلکه یه ربع مسنه برا بچه ها بده، اون قول دیگه، میگیم خودی بچه ها که 10 تا بیشتر نیستن، 10 تا که نصاب نی، این 10 تا رو که میگوی یه ربع مسنه برای که این 10 تا رو چسبوندی به مادرها یه 40 تا قلم داد کرده، اون وقت میخوای بگی یه رو به مسنه برا بچه بده. اینجا میشه همون کاری که اصفهانی ها کردن، 20 ستون ساختن، بعد او 20 تو آبم افتاده، بعد بهش میگه 40 ستون، یعنی 20 رو 2 مرتبه خورده طرف میده. بله 20 ستون که بیشتر نی، میگه آخه 20 تو آبم افتاده، با 20 تو آب میشه 40 تو. اینجا مادرها رو یه مرتبه 30 تویی که اومدی حساب بکنی، گوشون آقا، یه مرتبه 30 تویی اومدی حساب کردی، گفتی یه طبیعی بده. خب حالا که میگوی برا بچه ها یه ربع مسن نبده، بچه ها که 10 تا بیشتر نی، میگوی ده بچه ها با مادرها 40 تون، ها نشو مادرها رو یه دفعه وقت که میخواستی طبیعو بسونی حساب کرده، یه مرتبه حالا میخوای حساب کنی، لا سناف صدقه، در صدقه تکرار نی. بالاخره این مادرها رو بخوای در ظرف 6 ماه 2 مرتبه به حساب بیاری، این خلاف اونیست که شرع فرمود، اون مقدمه دوم ما که گفتیم لا سناف صدقه. بنابراین از این 4 احتمال، ببین آقا دون، از این 4 احتمال اون که بیای بگی بچه ها با مادرها یه حسابش بکنین یه مسنه تمومی بدی، این درست نی. مادرها رو زمیمه بچه ها بکنی که بیای یه 40 تویی درست کنی، یه ربع مسنه برای بچه ها بگیری، اینم درست نی. این دوتا که درست نشد، بخوایم بگی، اجازه بفرمایید، بخوایم بگی مادرها رو 6 ماه چشمامون هم میذاری نادیده میگیری تا برسد اول بچه ها، بگیم آقا مادرها مقتضی موجود بود، دلیل فی ثلاثین بقره طبی، مانع مفقود، تو به چه مجوزی مادرها رو نادیده میگیری؟ مادرها پس چون اول حولش شروع میشه مادرها رو به حساب میاریم، ناچار میشیم بچه ها رو پس 6 ماه به حساب نیاریم. پس از این 4 احتمال اون احتمال که مادرها رو از همی حالا حساب کن، اما بچه ها رو 6 ماه دوم که بچه ها رو پیدا کرده مثل این است که پیدا نکرده. خب حالا مادرها رو یه طبیعی میده وقت که سالش سر رو، حالا که طبیعی دادیم، حالا چند تا گاو داری؟ 40 تا. 40 که چون 40 تا داری 30 تا دیگه تموم شد. چرا تموم شد؟ اون مقدمه اول که ما عرض کردیم، گفتیم هر نصابی با نصاب بعدی با هم چطورن؟ مباینن و هر نصاب خودش بسیطه. 30 تا وقتی حکم داشت که 40 تا نداشته باشی. 30 تا در ضمن 40 تا حکم نداره. پس سال اول یه طبی برای این 30 تا میدی همچی که دادی، حالا او وقت 30 تا مادرها با 20 با 10 تا بچه به هم میچسبن 40 تا ازی به بعد سال به سال یه مسن نبده، 40 تا دیگه حساب کن، 30 تا دیگه تموم یخ، برای اینکه او به شرط لا بود دیگه به حساب نمیاد. پس بنابراین صاحب جواهر میفرمان رو این اساس بایستی این قول رو اختیار کرد که 6 ماه بچه ها رو نادیده میگیریم و بعد که سال امهات سر رفت، مادرها و بچه ها به هم چسبیده و زمیمه، دیگه چلتو چلتو حساب میکنیم. این فرمایش صاحب جواب. مرحوم آسمم کاظم هم در عروت الوثقا همی قول رو اختیار کردن. عبارت عروه ببینید اینه، میگه و اما فی القسم الثالث، که قسم ثالث این بود که مکمل باشد ملک جدید نسبت به سابق، فیستن فهولن واحدان، یه سال سر میگیری اما که بعد از آنی که زکات مادرها رو دادی، بعد انتهاء الهول الاول زکات مادرها رو که دادی یه طبی، وقت همه رو هم رفته دیگه چلتو چلتو حساب میکنی. نتیجهش این میشه که بچه ها او 6 ماه اولش که تو سال اول بود حساب نیاد. این اسم میگه ولی سعل الملک الجدید، یعنی نیست بر بچه ها فی بقیت الحول الاول شیعون و ذالک، مثال میزنه کما ازا کان اندهو سلاسون من البقر فملک فی اصناع حولها احد اشر او کان اندهو سمانون من الغنم فملک فی اصناع حولها اثنتین و اربعین. پس مادرها رو به نصاب پایین ترن حسابش سر رفت، سالش که سر رفت زکاتش دادی، از حالا مثل که حالا زاییدن، او 6 ماه جلوتر که زاییده شده بودن بچه ها او 6 ماه اولش هیچی. این فرمایشه صاحب جواهر که ایشون هم اختیار کرد. حالا اینجا اشکال کردن آقایون بر این فرمایشه صاحب جواهر، این قلت و قلت داره که میمونه برای فردامون. بس حالا همین معنی مفقود، حالا میمونه برای فردا انشاءالله. بله.